وروستی خبری مجله وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر نوری صاحب، شما خسته نباشید. ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. نامزدی یونس قانونی به سمت معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان در صدر مطالب و موضوعات خبری ما جای دارد. دیگر گزارش ها را نیز داریم، اما پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
در نتیجه حمله انتحاری صبح امروز در فاریاب حداقل 16 غیر نظامی کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. منابع ارگ ریاست جمهوری افغانستان نامزدی محمد یونس قانونی را در پست معاونیت اول ریاست جمهوری تایید کردند. مذاکرات اتمی میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان امروز در ویانا اثر گرفته شد. رئیس جمهور روسیه و رهبران کریمیا معاهدات پیوستن این شبه جزیره اوکراین و شهر سیواستوپول با روسیه فدرالی را امضا کردند. تفصیل اخبار. در نتیجه حمله انتحاری صبح امروز در فاریاب حداقل 16 غیر نظامی کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. توریالای عبدالیانی قماندان امنیه فاریاب به رادیو آزادی گفت این حمله توسط یک شخص انتحار کننده سوار در رکشا در چهارراهی میسره در شهر میمنه مرکز این ولایت انجام شد. به گفته منبع هنوز روشن نیست که انتحار کننده چه هدفی را دنبال می‌کرد، اما هنگامی که با تلاشی یا بازرسی نیروهای پلیس روبرو شد خود را منفجر ساخت. مسئولیت این حمله را کسی یا گروه با صورت فوری به عهده نگرفت. منابع ارگ ریاست جمهوری افغانستان نامزدی محمد یونس قانونی را در پست معاونیت اول ریاست جمهوری تایید کردند. عادل راز معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تصمیم امروز در نشست با اشتراک رئیس جمهور کرزی و شماری از شخصیت‌های سیاسی و جهادی کشور گرفته شد. ولس جرگه افغانستان موفق شد تا معاون اول این جرگه را انتخاب کند. در انتخابات امروز میان نمایندگان 5 تن خود را برای احراز پست معاونیت اول ولس جرگه نامزد کرده بودند که سرانجام صدیق احمد آسمانی توانست در این رقابت برنده شود. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام جهانی 20 اووره امروز تیم هنگ کنگ را با تفاوت 7 ویکت شکست داد. تیم هنگ کنگ قرعه را برنده شد و بیتینگ را انتخاب کرد و برای تیم افغانستان 154 رنز هدف تعیین کرد. تیم ملی کرکت افغانستان این هدف را با از دست دادن 3 بازیکن خود تکمیل کرد. افغانستان در سلسله مسابقات این جام پس فردا به مساف نیپال می رود. مذاکرات اتمی میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان امروز در ویانا اثر گرفته شد. این مذاکرات به هدف ایجاد راه حل درازمدت برای بحران اتمی ایران در حال برگزار می شود که تنش‌های جدید در افق دیده می شوند. ایران استخبارات خارجی را به تلاش تخریب یکی از تأسیسات اتمی این کشور متهم می سازد. اصغر زارعیان یک مسئول ارشد سازمان انرژی اتمی ایران بدون اینکه از کدام کشور نام ببرد گفت استخبارات خارجی در پمپ‌های وارداتی ریاکتور آب سنگین در عراق کار آن هنوز تمام نشده دستکاری کردند. پس از اینکه کار تأسیسات عراق تکمیل شود امکان دارد پلوتونیم مورد نیاز برای ساختن اسلحه اتمی را نیز تولید کند. ایران قبلا امریکا و اسرائیل را متهم ساخته بود که برای مختل ساختن برنامه اتمی ایران عملیات مخفیانه برای انداختند. 6 قدرت بزرگ جهان که با ایران مذاکره می کنند امریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا، چین و آلمان می باشند. رئیس جمهور روسیه و رهبران کریمیا معاهدات پیوستن این شبه جزیره اوکراین و شهر سیواستوپول به روسیه فدرالی را امضا کردند. رئیس جمهور روسیه قبل از امضای این معاهدات به اجتماع مشترک پارلمان این کشور امروز گفت کریمیا یک بخش جدایی ناپذیر روسیه می باشد. ولادیمیر پوتین افزود همه پرسی پیوستن به روسیه که روز یکشنبه در کریمیا انجام شد دموکراتیک و طبق قانون بین المللی بود. امروز به اساس نتایج همه‌پرسی در کریمیا و بنابر اراده مردم آن من پیشنهاد میکنم که شورای فدرالی یک قانون فدرالی را برای قبول کردن 2 منطقه جدید و تأسیس در روسیه فدرالی مورد غور قرار دهند، جمهوریت کریمیا و شهر سیواستوپول، و لایحه داخل شدن جمهوریت کریمیا و شهر سیواستوپول به روسیه فدرالی را تصویب کنند. من از حمایت شما مطمئن هستم. رئیس جمهور روسیه گفت این کشور خواستار تجزیه اوکراین نیست، ولی از منافع روسها و روسی زبانان همیشه دفاع خواهد کرد. وزیر خارجه برتانیا میگوید پس از اینکه روسیه کریمیا را با خود ملحق ساخت، لندن تمامی همکاری‌های نظامی خود با روسیه را به حالت تعلیق درآورد. ویلیام هیگ امروز به پارلمان کشور خود گفت رئیس جمهور روسیه با اقدامات خود در کریمیا مسیر منزوی ساختن روسیه را به پیش گرفت. او گفت که ولادیمیر پوتین شهروندان کشور خود و کریمیا را از مشارکت با جامعه جهانی و عضویت کامل در یک سلسله سازمان‌های بین‌المللی محروم می‌سازد. و جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا برای اطمینان دادن به پولند و لیتوانیا به ارتباط بحران اوکراین در آغاز مسافرت دو روزه خود به وارسا پایتخت پولند رسید. به نقل قول یک مقام ارشد حکومت آمریکا که گفته شده که جو بایدن در این مسافرت خود همپیمانان ناتو را از تعهدات ماده پنجم پیمان اطمینان خواهد داد، راه‌های حمایت از اوکراین را در حالی که این کشور برای ثبات اقتصادی خود تلاش دارد مورد بحث قرار می‌دهد و گام‌هایی را که در چند هفته آینده برداشته می‌شود مناقشه می‌کند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام است. این هم فهرست مطالب و موضوعات ما در مجله حاضر خبری از رادیو آزادی. محمد یونس قانونی برای احراز کرسی معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان نامزد شد. آیا معرفی آقای قانونی به این سمت مطابق میل رئیس جمهور کرزی صورت گرفته است؟
برای کرده علاقه مندی جد با بسم الله خان محمدی وزیر دفاع بود و به اعتماد به بگه برخلاف میل آقای کرده انتخاب شورای نظام و جمعیت اسلامی افغانستان.
یکی از کارشناسان افغان بود. صحبت ما را با وی تا لحظات دیگر بشنوید. وزارت دفاع افغانستان انتظار دارد تا ایالات متحده آمریکا تجهیزات و وسایل نظامی خود در افغانستان را به نیروهای این کشور تسلیم بدهد. تیم ملی کرکت افغانستان در برابر تیم کرکت هنگ کنگ پیروز شد. در این مورد هم برایتان بیشتر خواهیم گفت. تحولات تازه در ارتباط با اوکراین را نیز دنبال میکنیم. با ما باشید. سلام مجدد، من ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک امان امیرزای هم برایتان سلام تقدیم میکند. رئیس جمهور افغانستان محمد یونس قانونی را به حیث نامزد معاونیت اول ریاست جمهوری این کشور معرفی کرد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که تصمیم در این خصوص در نشست مشورتی که به ریاست رئیس جمهور کرزی و اشتراک رهبران جهادی و سیاسی برگزار شده بود اتخاذ شد. آقای قانونی در صورتی که رای اعتماد از ولسی جرگه کسب کند جانشین مارشال محمد قاسم فهیم می شود. مارشال فهیم در روز پیش در اثر مریضی که عاید حالش بود درگذشت. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
همان گونه که توقع می رفت، رئیس جمهور کرزی یکی از شخصیت های جمعیت اسلامی را برای احراز پست معاونیت اول ریاست جمهوری انتخاب کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه بروز سیشن بگفته است که این تصمیم پس از بحث ها با شخصیت های جهادی و سیاسی در یک نشست مشورتی با ریاست آقای کرزی گرفته شد. در خبرنامه از نامزدی یونس قانونی به حیث معاون اول ریاست جمهوری حمایت شده است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که عبدالرب رسول سیاف، پیر سید احمد گیلانی، کریم خلیلی، قاضی القضات عبدالسلام عظیمی، اسماعیل خان، صلاح الدین ربانی و برخی از شخصیت های دیگر نیز در جلسه مشورتی ارگ حضور داشتند. به نقل از منبع، حسین فهیم برادر مارشال فهیم و ادیب فهیم پسر وی نیز در این جلسه دعوت شده بود. محمد یونس قانونی حدود 10 روز پس از مرگ مارشال محمد قاسم فهیم معاون فقید ریاست جمهوری به این سمت نامزد شده است. آقای قانونی که یک عضو جمعیت اسلامی و نماینده مردم در ولسی جرگه است، در سال 1957 میلادی در ولایت پنجشیر به دنیا آمده است. یونس قانونی در سال 1979 پس از تجاوز شوروی سابق بر افغانستان رو به جهاد کرد و با گروه تحت رهبری احمدشاه مسعود پیوست. قانونی در ایجاد ائتلاف شمال حصه دارد و در زمان حکومت برهان الدین ربانی به حیث وزیر داخله ایفای وظیفه کرده است. وی در سال 2001 میلادی به نمایندگی از ائتلاف شمال در کنفرانس بن شرکت کرد. یونس قانونی در دوره حکومت موقت به حیث وزیر داخله کار کرد و پس از آن در دوره انتقالی به حیث وزیر معارف و مشاور رئیس جمهور کرزی ایفای وظیفه کرده است. آقای قانونی در انتخابات 2004 میلادی خود را نامزد رئیس جمهوری کرد که توانست پس از رئیس جمهور کرزی بیشترین آرا را به دست بیاورد. عادل راز معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو سادی گفت که به زودی آقای قانونی جهت اخذ رأی اعتماد به ولیس جرگه افغانستان معرفی خواهد شد. در این حال شماره از اعضای ولیس جرگه میگویند با توجه به محبوبیت و نفوذ آقای قانونی در ولیس جرگه و می تواند از این جرگه رأی اعتماد به دست بیاورد. کمال ناصر اصولی یکی از اعضای این جرگه
یونس قانونی در دور 15 رئیس ولیس جرگه بوده و در دور 16 وکیل ولیس جرگه بوده و دوستای زیادی را داره، دوستای شخصی و دوستای حزبی در ولیس جرگه. فکر میکنم که وکیل صاحبای ولیس جرگه همراه یونس قانونی تفاهم خواهد کرد در مورد گرفتن رأی ما.
یونس قانونی از نامزدی دکتر عبدالله عبدالله یکی از نامزدان رئیس جمهوری آینده حمایت میکند. شماره از آگاهان میگویند که با تعیین یونس قانونی به سمت معاونیت اول رئیس جمهوری خلأ سیاسی ایجاد شده است در گذشت مارشال محمد قاسم فهیم پر خواهد شد.
در این حال برخی از کارشناسان افغان میگویند که محمد یونس قانونی بر خلاف میل رئیس جمهور کرزی به خواست جمعیت اسلامی باعث نامزد سمت معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان معرفی گردیده است. سحر لیوال با حاجی سید داوود یکی از این کارشناسان صحبت کرده و در ابتدا از او پرسیده است که آقای قانونی از چه ویژگی برای نامزدی در این پست برخوردار بود.
تا جایی که در طول 12 سال ما می جریانات از نزدیک تعقیب کردیم، بعد از نشست بن دولت افغانستان روی یک مشارکت، روی یک مفاهمه با در نظر داشته اشتراک همه تنظیمات به وجود آمد و این تنظیمات تا امروز هم نقش خود دارن. من فکر می کنم نظر به اون نقشی که از آغاز یعنی از نشست بن تا امروز ادامه داره، آقای قانونی را آقای کرزی به این سمت معرفی کرد.
برای احراز پست معاونیت اول رئیس جمهوری افغانستان برخی شخصیت های دیگر هم مطرح شده بودند، شایعات در خصوص وجود داشت. به نظر شما کدام مسئله باعث شد تا آقای قانونی به این سمت نامزد شود؟
من میخوام که این مسئله را واضح بسازم از اینکه آقای کرزی علاقه‌مندی زیاد به بسم الله خان محمدی وزیر دفاع بود که او به این سمت به، اما میفهمیم که مسئله حزبی یعنی تا که شورای نظار جمعیت اسلامی در مجموع این تنظیم تصمیم نگیره و دل آقای کرزی هیچ وقت تنظیم پالیسی خود تغییر و تبدیل نمیکنه. من فکر میکنم که یکی از پیشنهادات شورای نظار و جمعیت اسلامی بوده که جاگزین آقای فهیم باید کسی باشه که واقعا درایت و کفایت کافی داشته باشه و بتانه که از اهداف و پالیسی های جمعیت اسلامی و شورای نظار دفاع کنه. دیگه برخلاف میل آقای کرزی که انتخاب شورای نظار و جمعیت اسلامی افغانستان.
به نظر شما این ترکیبیایی انتخاب چقدر میتونه مؤثر باشه و آقای قانونی آیا خواهد تانست اهداف جمعیت اسلامی را دنبال بکنه؟
و تا جایی که تجربه نشان داده مارشال فهیم واقعا یک نقش بسیار بزرگه. بعد از 11 سپتامبر به این عصب بازی کرد، اما آقای قانونی هم در دوران جهاد، در دوران مقاومت به حیث نماینده آقای مسعود کار میکرد و همچنان در دوره گذشته شورای ملی هم به حیث رئیس شورای ملی ایفای وظیفه کرده بود. این هم یک آدمی هست که هم در بین شورای نظار و جمعیت تا یک حدی، نه به حدی مارشال فهیم محبوبیت خود داره و همچنان زبان مشترک هم رای جامعه بین المللی داره و همچنان میتونه که مشکلاتی که در آینده به وجود بیاید تا یک حد امرای تنظیم خود و امرای آقای کرزی با تفاهم بده.
آجسته به نظر شما آقای قانونی خواهد دانست که رأی اعتماد اعضای ولیس جرگه را به دست بیاره؟
اگر از روی واقعیت آقای کرزی بخواهد، آقای کرزی یک دست بسیار قوی در شورای ملی داره. بدون شک آقای قانونی رأی اعتماد کسب کرده میتونه. اگر فرضاً آقای کرزی علاقه‌مندی به این پست با آقای قانونی نداشته باشه، دیگه باز بسیار مشکلات شد ایجاد شوه و آقای قانونی قراره که باید رای اعتماد بگیره که در او صورت که آقای کرزی را کمک نکنه و تنهایی خود ایره گرفته نمیشه.
حاجی سید داوود یکی از کارشناسان افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
هر روز نزدیکتر از دیروز به انتخابات. از موج‌های رادیو آزادی.
مجله حاضر خبری را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع افغانستان از ایالات متحده آمریکا میخواهد تا تجهیزات و وسایل نیروهایش در افغانستان را به نیروهای افغان تسلیم بدهد. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان در زمینه پیشبرد مسئولیت‌های امنیتی با تجهیزات نظامی آمریکا نیاز جدی دارد. نسیم شفق از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که اردوی ملی ظرفیت استفاده از تجهیزات موجود ایالات متحده در این کشور را دارد و باید که این تجهیزات به جای پاکستان در اختیار این کشور قرار داده شود. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت در صورت سپردن تجهیزات نیروهای آمریکایی به نیروهای اردوی ملی آنان بیشتر توانمند می شود و مسئولیت های خود را بهتر انجام خواهند داد.
تقاضای وزارت دفاع ملی از ایالات متحده آمریکا این است که این تجهیزات مورد نظر به اختیار اردوی ملی افغانستان قرار بگیره تا اردوی ملی افغانستان با توانمندی بیشتر و بهتر بتانه وظایف عنعنوی خود انجام بده، تامین امنیت افغانستان انجام بده و همچنین در مبارزه با دهشت افکنی توانمندتر باشه.
این در حالی است که روزنامه واشنگتن پوست گزارش داده که ممکن نیروهای آمریکایی مقدار زیادی از تجهیزات و وسایل نظامی خود را که ارزش آن به 7 میلیارد دلار میرسد به پاکستان بسپارد. در این گزارش آمده است که از 4 ماه به این سو میان مقامهای آمریکایی و پاکستانی روی این موضوع بحث ها ادامه دارد، اما تا حالا به نتیجه نهایی نرسیده است. در این حال شماری از کارشناسان افغان میگویند که استفاده از تجهیزات و وسایل موجود نیروهای آمریکایی در افغانستان بسیار پرهزینه بوده و با اراضی این کشور نیز آنقدر سازگاری ندارد. جنرال امرالله امان نیز به همین باور است.
اینمی و سلام و وسایلی که در اینجا آمده از لحاظ ترکیبی، از لحاظ تکنیک، از لحاظ اکمالاتی، از نظر به عوارض اراضی افغانستان بسیار گرنگ تمام میشه. این از توناژ بسیار بلند هستند، مصارف پترول و دیزل از بسیار بلند هستند و دومی از اینکه ابزار ترمیمی امی وسایل بسیار به قیمت بلند به 10 برابر یک واسطه دیگه که ما از یکی از کشورهای نزدیک خود به دست میآوریم برای ما بسیار بلند تمام میشد.
مقام های افغان قبل از این نیز بارها از ایالات متحده و ناتو خواستند تا تجهیزات و وسایل نظامی خود را در اختیار نیروهای افغان قرار دهد. اما مقامات آمریکایی و ناتو همواره تاکید کردند که اردوی ملی افغانستان ظرفیت استفاده از تجهیزات موجود آنان در این کشور را ندارند.
مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه زون شمال شرق افغانستان میگویند که در سال جاری 219 مورد خشونت در برابر زنان در ولایت های قندوز، تخار و بغلان نزد آنان به ثبت رسیدند که به گفتهشان نسبت به سال گذشته قسمان افزایش را نشان می دهد. بیشتر در گزارش اجمل آریان از ولایت قندوز بشنوید.
از افزایش قتل زنان در حوزه زون شمال شرق ابراز نگرانی شد. حیات الله امیری رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر زون شمال شرق تا نشست خبری به رسانه ها گفت که تا سال روان حدود 219 مورد خشونت در برابر زنان در 3 ولایت قندوز، بغلان و تخار در این کمیسیون به ثبت رسیده که از این میان 19 موردی آن به قتل خانم ها انجامیده است. امیر میگوید که در همین مدت سال گذشته آمار خشونت 151 مورد بوده که آمار امسال قسمت افزایش را نشان میدهد.
شمال شرق در این سال تا امی هفت که اوتا 19 مورد قتل ما ثبت کردیم در دفتر صحابی و زمانی که ما ایره مقایسه بکنیم قضایی که در دفتر مراجعه کرده سال 92 را با 91 مقایسه کنیم ما در سال 92 219 مورد قضایی را داریم و اگر در سال 91 ببینیم 151 مورد است که یک مقدار افزایش نشان میده.
موصف افزد که این خشونت ها شامل قتل های ناموسی، خودکشی، تجاوزات جنسی، فرار از منزل، ممانعت از دیدار اقارب، عدم پرداخت نفقه، خودسوزی و غیره می باشد.
نه تنها در رابطه با قتل ناموسی، خودکشی از تجاوز جنسی است، فسخ فرار از ممانعت از دیدار اقارب و عدم پرداخت نفقه است، انواع ازی است. از این لحاظ واقعا نگران کننده است و زمانی که قضایایی که در رابطه با نقض حقوق بشری زنا واقع شده و یا ایست که به کمیسیون کسی مراجعه کرده ثبت هم شده و ما آگاهی حاصل کردیم، طبیعتا که ما با مراجع مربوط در میان گذاشتیم، هم با پلیس و هم با نهادهای امنیت قضایی.
در همین حال سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیت کندز میگوید خانم هایی که از سوی افراد و اشخاص کشته شده و یا هم مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن عامل نشان گرفتار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی گردیده اند. آگاهان عمر میگویند که فقر، بی‌سوادی و عنانات ناپسند سبب خشونت ها علیه زنان میباشد. در جهت کاهش خشونت علیه زنان در کشور باید برنامه های آگاهی دهی در مورد حقوق زنان افزایش یابد، فرهنگ معافیت نیز از بین برده شود و مرتکبین جرم مجازات شوند. اجمل آریان، رادیو آزادی کندز.
شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. تیم ملی کرکت افغانستان در رویارویی با تیم کرکت هنگ کنگ پیروز شد. این بازی در سلسله مسابقات جهانی کرکت 20 آوره امروز در بنگلادش برگزار شد. فرشته ندا در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
تیم کرکت افغانستان در رقابت‌های 20 آوره سال 2014 در دومین بازیش در مقابل تیم هنگ کنگ پیروز گردید. از تیم افغانستان محمد شهزاد محمدی 68 دوش و شفیق الله شفیق در 24 بال 51 رنز انجام داد. نور محمد مراد رئیس اجرایی کرکت بورد بر روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت در بازی مقابل هنگ کنگ بازیکنان افغان در بخش بیتینگ خوب درخشیدند.
اگر افغانستان مقابل نپال هم با یک تفاوت خوب ببره ما کوشش خود میکنیم که به تفاوت خود ببریم و در فعالی از این دیگه چیز مهمی است که بنگلادش هم باید یک بازی های خود را که در مقابل هنگ کنگ و یا نپال داره باید یک بازی را ببازه. امروز که امروز بازی شروع میشه در مقابل نپال، بنگلادش خود اگر نپال توانست با اونا شکست بتن باز چانس ما بیخی زیاد میشه به مرحله دوم جام جهانی.
با گفته آقای مراد، بازیکنان افغان به خاطر برنده شدن در مسابقات بعدی تلاش خواهند کرد. تیم های افغانستان، بنگلادش، نیپال و هنگ کنگ در جام جهانی 20 آوره سال 2014 میلادی در یک گروه بازی می کنند. با گفته مقامات کرکت بورد، با آنکه تیم ملی کرکت افغانستان به روز یک شنبه در بازی با بنگلادش شکست خورد، اما با برد در مقابل هنگ کنگ شکستش را جبران کرد.
فرشته ندا گزارش میداد. شنیدید که تیم ملی کرکت افغانستان امروز در رویارویی با تیم کرکت هنگ کنگ به پیروزی دست یافت. این بازی امروز در بنگلادش راه اندازی گردید.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
تحولات تازه اوکراین را تا لحظات دیگر دنبال میکنیم. پیش از آن این گزارش را بشنوید. مذاکرات اتمی میان ایران و شش کشور قدرتمند جهان امروز در ویانا اثر گرفته شد. این مذاکرات به هدف ایجاد راه حل درازمدت برای بحران اتمی ایران در حال برگزار می شود که تنش های جدید روی مسئله کریمیا بین جوانب مذاکره کننده ایجاد شده است. اما تحلیلگران می گویند کشورهای مقتدر جهان به خصوص روسیه و آمریکا تلاش دارند اختلافاتشان در ارتباط با اوکراین را در این مذاکرات کنار بگذارند. مقیم نایب فشرده گزارش خبرگزاری فرانس پرس را در این مورد پیشکش میکند.
روسیه، آمریکا و قدرت‌های جهان تلاش دارند امروز اختلافات شدیدشان را روی مسئله اوکراین کنار گذاشته و بالای برنامه اتمی ایران گفتگو کنند. این دومین دور از سلسله ملاقات‌ها بین ایران و پنج کشور مقتدر جهان به اضافه آلمان در ویانا میباشد که هدف آن تبدیلی توافقنامه موقت تا ماه جولای به توافقنامه نهایی است. در حال حاضر با وجود اختلافات درباره نزای سوریه، شش کشور مقتدر جهان وحدتشان را در برابر برنامه اتمی ایران نشان دادند. اما رویدادهای اخیر در اوکراین روابط بین شرق و غرب را از جنگ سرد به این سو در بدترین حالت آن قرار داده است. بروکسل و واشنگتن به دنبال اماپرسی در کریمیا که از سوی قصر سفید و اتحادیه اروپا غیر قانونی خوانده شد، روز دوشنبه اولین تظاهراتشان را علیه مقامات بلند رتبه روسیه وضع کردند. مارک ویتیز پاتریک، سابق یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا که اکنون در انستیتوت بین‌المللی مطالعات استراتژیک لندن کار می‌کند، گفت بحران ایجاد شده حتی او را در این مورد بدبین ساخته است. ویتیز پاتریک گفت احتمال اندک می رود که روزها به خاطر افز یک پارچگی روی مسئله ایران به قربانی حاضر شود. یک مقام ارشد ایالات متحده امریکا توافقنامه روی برنامه اتمی ایران را یک معما خوانده گفت با وجود اینکه خلاهای زیاد باقی مانده، جوانب این معامله در راه درست به پیش می رود. علی وایز، یکی از کارشناسان گروه بین‌المللی بحران، گفت موافقتنامه نهایی طبق میل هر دو طرف نخواهد بود. او که با خبرگزاری فرانس پرس صحبت میکرد گفت غرب باید تعداد بیشتری از سنترفیوژهای ایران را بپذیرد و ایران باید کاهش بیشتر تظاهرات را توقع نداشته باشد.
مقیم نایب گزارش میداد از سرگیری مذاکرات میان قدرت‌های بزرگ جهان و ایران در ارتباط به برنامه اتمی ایران شنیدید. حالا هم گزارش داریم در مورد این که تعهدنامه پیوستن کریمیا با روسیه از سوی رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و مقام‌های کریمیا رسما امضا گردید. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین امروز در سخنرانیش در اجلاس مشترک هر دو مجلس پارلمان کشورش خواست تا کریمیا را شامل فدراسیون روسیه بسازد. آقای پوتین در سخنرانی خود گفت کشورش هرگز خواهان از هم پاشیدن اوکراین نیست، مگر کریمیا باید جزی از روسیه باشد. جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش فرشته نگاه بشنوید.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و مقامهای کریمیا تعهدنامه را رسما برای پیوستن کریمیا و شهر سواستوپول در فدراسیون روسیه امضا کردند. این پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور پوتین امروز از پارلمان روسیه خواست تا کریمیا را شامل فدراسیون روسیه سازد. آقای پوتین در سخنرانیش که در دو مجلس پارلمان روسیه در مورد کریمیا داشت گفت:
در هفتم مارچ یک اماپرسی در کریمیا برگزار گردید که بر اساس روش‌های دموکراتیک و نرم‌های حقوق بین‌المللی صورت گرفت.
رئیس جمهور روسیه افزود کشورش هرگز خواهان پاشیدن اوکراین نیست، مگر کریمیا باید جزء از روسیه باشد و همچنان گفت پالیسی خارجی ایالات متحده مبنی بر حمایت از حقوق زورمندان است و غرب با عبور از خط در مورد اوکراین غیر مسئولانه رفتار نموده است. ولادیمیر پوتین میگوید هیچ مداخله نظامی در کریمیا وجود ندارد، یک شلیک هم در آنجا صورت نگرفته است و باور رئیس جمهور روسیه وضعیت در اوکراین نشان دهنده بی‌ثباتی بین المللی در سالهای اخیر است. ولادیمیر پوتین دیروز با وجود وضع تعزیرات جدید اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بالای مسکو فرمان را امضا کرد که منطقه کریمیای اوکراین را به حیث یک دولت آزاد و مستقل به رسمیت می شناسد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا دیروز یک سلسله تحریم ها را علیه مقامات روسیه و شرکت های سلاح‌های روسی برای مداخله در اوکراین وضع کردند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده فهرست های جداگانه از مقامات روسیه و اوکراین منتشر کردند که بالایشان تحریم وضع شده است. این تحریم ها شامل محدودیت برای سفر و منجمد کردن دارایی های این افراد است. این در حال است که اعضای پارلمان روسیه در برابر تعزیرات یاد شده واکنش تمسخرآمیز نشان دادند. ولسی جرگه پارلمان روسیه امروز اعلامیه محکوم کردن این تعزیرات را به اتفاق آرا تصویب کرد. در اعلامیه آمده که از آقای اوباما و بیروکراتان اروپا تقاضا می کنیم که اما اعضای پارلمان روسیه را در لیست تعزیرات شامل سازند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله
قبیله چې په سناتوري کې را نوستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
خو برای خورا جواب میکنید اما اکثر ساوی پورتمون بلډینګ او سورل سرمون
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
تشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید همه روزه از ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. حالا هم روی عین امواج 1296 و 100.5 FM رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. من ستار فروغ از شما اجازه می خواهم. شب بخیر.